بسم الله الرحمن الرحیم. ای آن که زیباتر ز پرواز نسیمی، با خاک زیر پای خود هستی صمیمی، مثل حسن تفسیر ذکر یا کریمی، مشهور در عالم به شاه عبدالعظیمی. بوی حسن می آید از صحن سرایت، تعظیم دارد سبزی گلدسته هایت. با چشم های خود گره وا می کنی تو، می آیی و در عشق غوغا می کنی تو، با مقدمت این چشمه دریا می کنی تو، ری را حسینیه زهرا می کنی تو. ما تا قیامت خاک بوس این حریمیم، مدیون تو، مدیون احسان تو آقای کریمیم. السلام علیک یا من به زیارته ثواب و زیارت سید الشهدا ای ارتجا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و فهیم و فرهیخته شبکه جهانی ولی عصر. در خدمت شما هستیم در شب میلاد با سعادت سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی با ویژه برنامه خورشید ری. انشالله این لحظات رو اختصاص خواهیم داد به زندگی و آشنایی با زندگانی حضرت سید الکریم علیه السلام. انشالله که شفیع همه ما باشن، انشالله که ما هم همسایه های خوبی برای این امامزاده واجب و تعظیم باشیم. امشب انشالله استفاده خواهیم کرد از بیان و کلام کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین آیه جوادی عزیز. سلام علیکم، عرض تبریک و احترام دارم خدمت شما. خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر المعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب محضر شما همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولی عصر. انشالله عصر جمعه هم هست، در تحت عنایات و عرض کنم که الطاف خاصه حضرت ولیعصر باشیم. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت سیدالکریم جناب عبدالعظیم حسنی رو و همچنین اجازه بدید یه عرض تبریکی بگم به خاطر ورود پرخیر و برکت حضرت معصومه سلام الله علیها به شهر قم که ما خب عمری سر سفره این خانم نشستیم و انشالله عرض ادب میکنیم محضرش. خدمت شما
هست. خیلی خوش آمدید. بینندگان گرامی انشالله که شما هم از این دقایقی که در خدمت شما هستیم استفاده بکنیم. از خدا میخواییم که این لحظات رو بهترین لحظات عمر ما قرار بده، ذخیره همه ما در دنیا و آخرت قرار بده، معرفتمون رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام و به این امامزادگان واجب التعظیم بیشتر بکنیم. زیارت که مشرف میشیم، چون یکی از قیدهایی که برای بعضی از زیارات توی روایات اومده بحث عارفن به حق ها و عارفن به حقه هست. انشالله که معرفتمون بیشتر بشه، زیارت هامون انشالله عارفانه تر و عاشقانه تر محضر اهل بیت علیهم السلام باشد انشالله. اما جناب استاد جوادی عزیز نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید که این ایام ایام ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به شهر قم هست و ما قمی ها این ایام میزبان وجود نازنین کریمه اهل بیت علیه السلام هستیم. قبل از اینکه بحث خودمون رو حول محور شخصیت عظیم الشأن حضرت عبدالعظیم آغاز بکنیم، از اینجا دلم میخواد بحث رو شروع بکنیم و بحث رو پیش ببریم که بعضی از امامزادگان در لسان روایات و اینها خیلی به طور ویژه‌ای بهشون بها داده شده، عبارتهایی در روایات داریم، در زیارتنامه هاشون داریم که خیلی خاص ویژه است. بعد از اینکه راجع به خود شخصیت حضرت عبدالعظیم صحبت بکنیم، یه مقداری دوست داریم راجع به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که هم جوارشون هستیم، ان شاء الله همسایه های خوبی هم برای حضرت باشیم، صحبت بکنیم. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درسته که شما گفتید ما قومی ها میزبان حضرت معصومه، ولی واقعش اونا میزبان ما، ما سر سفره اونها نشستیم الحمدلله. ببینید حضرت معصومه سلام الله علیها، من یه بحث رو عنوانش رو میگم، عنوانش یه مقداری طولانی، توضیحش یه مقداری خیلی زمان بره، من بر همین خیلی خلاصه میگم تیتر روزنامه ای و میرسم به اصل مطلب چون زمانمونم زیاد نیست. ببینید خداوند متعال اصلا بنا نداره بندگان مقربش رو و بندگان خاص و ویژه خودش رو شهرت بده، اونا رو مشهور کنه، صداشون رو در بیاره، به خاطر اینکه اونا که اهل توجه و اهل معنا و اهل عرفان و اهل عبادت خاص خداوندن خیلی به شدت دوست دارن مخفی باشن، چون میدونید شهرت دردسر میاره، واقعا شهرت زحمت میاره و خیلی وقتا زحمت نه مزاحمت ایجاد میکنه. برای همین خداوند متعال اصلا بنا نداره اولیاء خودش رو مشهور کنه. و از روایت هم داریم امام سجاد سلام الله علیه فرمودن که خداوند اولیاء خودش رو بین بندگان خودش مخفی کرده. و از شما تو کوچه و خیابون به هر کی برخورد میکنی نمیدونی شاید این یکی از اولیاء خداست. و از به ما سفارش شده که خوب برخورد کنید، خوش برخورد باشید، حسن خلق داشته باشید، چون شاید واقعا یکی از اولیا خدا باشه، ماها نمیدونیم. بر همین بنای خدا برینه، مگر اینکه خداوند اون ولیش رو، اون بنده مقربش رو یه تکلیفی به عهدش گذاشته باشه، یه وظیفه‌ای به عهدش گذاشته باشه که اگه بنا باشه باری رو دوشش باشه و بخواد رهبری جامعه رو به عهده بگیره، طبیعیه که خداوند متعال این بنده رو باید معرفی کنه، باید فضائلش رو، باید مقاماتش رو، باید توامندیهاش رو، باید جایگاهش رو به مردم معرفی کنه. خیلی طبیعی هم شما مثلا نگاه کنید وقتی وارد مثلا یه شهر میشید، اگر نیاز به کمک داشته باشید، وقتی لباس فرم مثلا پلیس اونجا رو میبینید، میفهمید که از این میشه کمک بگیری. یعنی یه لباس فرمی، یه یونیفرمی، یه نمیدونم مشخصات ویژه‌ای که شما رو میفهمونه، میرسه به این که اگر کمک میخوای بیا سراغ اینجا. مثلا وارد مثلا فرودگاه میشی نوشته مثلا اطلاعات، یعنی اگر سوالی چیز داری تو حرم ها میره همینجور، یعنی هر کجا یه راهنمایی. اگر بناش خداوند بندگانش رو راهنمایی کنه، هدایت کنه، باید هدایتگرهای لباس فرم مشخصی داشته باشن. علاوه اگر خداوند یکی از اولیاءش رو، یکی از بندگان خاص خودش رو بخواد باری رو دوشش بذاره، بار هدایت و اینکه مأوا و مأمن و پناهگاه مردم بشه، خب باید به مردم معرفی بشه دیگه، که مردم بشناسن پناهگاه کجاست، آدرس پناهگاه رو خدا باید بده، درسته؟ به خاطر همین خداوند اون بنده رو ویژه معرفی میکنه. حالا مثلا صدیقه طاهره سلام الله علیها، علی ظاهر اینی که ظاهر امر ما میبینیم نه پیغمبر نه امامه، ولی در بین پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام یه مقام ویژه‌ای داره. هر کجا صحبت از اهل بیت پیغمبره، صدیقه طاهره حتما که از ارکان مهم و اصلی اون فضیلت و مقامه. مثلا حدیث کسا، خب تو حدیث کسا پیامبر اکرم مقام رسالت داره، امیرالمومنین حسنین هم مقام امامت دارن، صدیقه طاهره علی ظاهر نه امام نه پیغمبره، حضورش تو اون جمع نبوت و رسالت و امامت به چه معناست؟ این خیلی حکمت داره، خیلی بحث داره قشنگ. از کنم حالا موضوع نبرم اونجا، دارم چیز میکنم. حضرت معصومه سلام الله علیها همینجوره، از بندگان خاص ویژه و مقرب خداوند متعاله و ما از این امامزاده های واجب و تعظیم زیاد داریم. چرا از بین همه اینا حضرت معصومه علیه السلام اینقدر براش فضیلت و مقام گفته شده؟ 4-5 امام معصوم در مدح این خانم صحبت کردن. چرا آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه باید به خطاب به حضرت معصومه گفت فداها ابوها؟ امام معصوم حرف گزاف نمیزنه، حرف حساب بی حساب نمیزنه، حرفا حساب شده است.
یه حکمتی پشتش هست.
چرا امام رضا، چرا امام جواد سلام الله علیه اجمعین، چرا آقا امام صادق سلام الله علیه، چرا قم رو اینقدر مهم تعریف کردن؟ چرا حضرت امام صادق فرمود برای خدا حرم نیست مکه، برای پیامبر حرم نیست مدینه، برای ولی حرم ما اهل بیت قم. ببینید اگه بر ما حرم اهل بیت قم باشه و اگر بنابر فرمایش آقای امام صادق قم میخواد بشه اش آل محمد، یعنی خب این اش آل محمد، این حرم اهل بیت، یه سکاندار میخواد، یه مدیر میخواد، یه مأوا و مأمن میخواد. حالا این هیچی از اون بر. روایت داریم که حضرت فرمود دوره آخرالزمان اگه میخواد دینت رو حفظ کنید پناه به قم ببرید. دوره آخرالزمان یعنی چی؟ یعنی تو زمانی که شبهات زیاده، فضای سالمی نیست، نهله ها و فرقه های انحرافی زیادن، شما ممکنه به ورطه شبهات و تو تشخیص درست و غلط ممکنه به زحمت بیفتی. دوره آخرالزمان این شکلیه دیگه. تو این دوره بسیار خطرناک و بسیار پر حرف و حدیث و بسیار پر حاشیه که راه های زلالت خیلی زیاده، قم شده چی؟ مأمن و مأوای شیعیان برای اینکه دینشون رو حفظ کنن. صاحب قم کیه؟ مدیر و همه کاره اش آل محمد کیه؟ حضرت معصومه سلام الله علیها. ببینید حضرت معصومه یکی از سمت‌های مهمش اینه که در دوره آخرالزمان پناهگاه همه شیعیان اهل بیت. حضرت معصومه بناست در یه دوره‌ای که فضای بسیار سخت ابهام و نمیدونم شبهه و راه‌ها و نهله‌ها و فرقه‌های مختلف و افکار انحرافی اینها داره همه دنیا رو فرا میگیره، بناست حضرت معصومه بشن مأمن همه شیعیان اهل بیت. کم مقامی نیست. بناست من بدونم تو این دوره آخرالزمان پناه به کی ببرم، پناه به کجا ببرم. امام صادق و اهل بیت فرمودن دوره آخرالزمان پناه به قم ببرید. قم هم همه کارش حرم اهل بیت دیگه. سکاندار قم و در واقع رهبر و راهبر قم حضرت معصوم است. پس خدا وظیفه به دوش حضرت معصوم گذاشته. خدا بار هدایت شیعیان اهل بیت رو در دوره آخرالزمان به عهده حضرت معصوم علیه السلام گذاشته. وقتی یه بار این شکلی، اونم تو این زمان با این همه عرض کنم که فضاهای سخت فکری و انحرافی، یه بار اینجوری رو دوش خانم حضرت معصومه است، باید آدرس این پناهگار رو اهل بیت بدن، باید بگن شما کجا برید، باید بگن شما باید برید سراغ یه خانومی که این ویژگی ها رو داره. ولذا به خاطر همین شما چند امام معصوم زبان مبارک و دهان مبارکشون میچرخه در فضیلت و مقام این خانم حرف بزن. امام صادق فرمود اینجا یه دختری از دختران من دفن میشه که به شفاعت او همه شیعیان من بهش میرن. اینجا یه جاییه که شما تو زیارت حضرت معصومه میخونید که وجبت که کسی که حالا این روایت ها فراوانه که کسی که زیارت کنه این خانم رو وجبت له الجنه، فله الجنه، فَإِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ. خانم جان برای تو نزد خدا شأنی از شؤون ولایت. حضرت معصومه ولایت داره به همه شیعیان اهل بیت. حضرت معصومه سلام الله علیها کسی که خاص خود ایشون زیارت از امام معصوم صادر شده. چون میدونید اکثر زیارت نامه هایی که تو امامزاده ها هست مأثور اون زیار اون امامزاده نیست، از جای دیگه مثلا آوردن، ولی خاص و ویژه حضرت معصومه سلام الله علیه ها زیارت برایشون هست.
اون هم با این تعابیر
که اونم با این تعابیر خیلی عجیب. حالا میگم فرصت نیست، میخوام بحثمو به اینجا خیلی طولانی کنم که زیارت حضرت معصومه، شما اهل بیت رو حاضر و ناظر میبینی. مثلا تو زیارت حضرت معصومه شما میگید السلام علیک یا رسول الله، شما پیامبر رو به حالت خطاب صدا میکنید، امیرالمومنین اهل بیت رو به حالت خطاب صدا میکنید. خب حالا نمیخوام بحثمون برای فضائل حضرت معصومه بگم که خیلی طولانی میشه، هم فقط خواستم همین نکته رو بگم که اگر شما میبینید که خداوند توسط اهل بیت اینقدر مقام و منزلت حضرت معصومه رو بیان کرده، چون بار سنگینی رو دوش این خانومه و اون بار هم اینه که در دوره آخر الزمان تو ظهور حضرت ولی است ارواحنا له الفدا، مأمن و مأوا و پناهگاه و دلگرمی همه شیعیان اهل بیت رو به این خانم سپرده. کم مقام اینه. به همین دلیل عرض کردم مردم باید، یعنی اهل بیت باید برای ما میگفتن تا ما بفهمیم تو این زمان باید کجا بریم و سر سفره کی بشینیم. پناهگاه و باید آدرس رو به ما میدادن و اهل بیت علیهم السلام در دوره آخر زمان آدرس پناهگاهشون رو فلک زدن به سمت این بیبی دو عالم که خدا انشاءالله ما رو فدای او و حرمش بکنه، انشاءالله ما رو از سر سفرش جدا نکنه. ما که خیلی سال از بچگی خلاصه این خانم برامون مادری کرده، ما خیلی بچه بودیم اومدیم قوم، اینقدر که این خانم برامون مادری کرده مادر ما برامون مادری نکرده، ولذا واقعا حق مادری به گردن ما داره و انشاءالله خدا ما رو از سر سفره و هم دنیا هم آخرت ما رو از این خانم جدا نکنه انشاءالله.
انشاءالله بسیار هم خیلی استفاده کردیم واقعا به این که در این کشور ایران اسلامی رو سر میبریم. به قول شما ما مهمان این زبات قدسی هستیم،
این خانواده این بله. خودش علی ابن موسی رضا بله. که اصلا دیگه اون حسایش بله. جداست امامه و
بسیار بله. خیلی واقعا احساس شعف انسان دست میده از این همه نعمتی که خدا رایگان در اختیار همه ما گذاشته. انشاءالله که ما هم همسایه های خوبی باشیم برای این ذوات قدسی، زائره های با معرفتی باشیم برای این ذوات قدسی، انشاءالله استفاده بکنیم از فیض برکات وجود نازنین حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قوم امام رضا علیه السلام، در مشهد مقدس امامزادگان دیگری که امامزادگان واجب التعظیم و دارای شأن و منزلت های والا زیاد داریم و توی ایران اسلامیمون. هر کجا که هستیم دست بزنیم به دامن این ذوات قدسی، انشاءالله تو فتنه های آخر زمان دست ما رو بگیرند. اما ما بریم سر موضوع خاص این برنامه، شخصیت نازنین حضرت سید الکریم عبدالعظیم حسنی. خب این که این شخصیت ممتاز، یک شخصیت خیلی خاص بودن در بین امامزادگان، هم شاید خیلی پوشیده نیست بر مخاطبین فرهیخته ما، بالاخره عزیزان دنبال میکنن مباحث رو، این که ثواب زیارت سید الشهدا علیه السلام برای زائر حضرت عبدالعظیم قرار گرفته شده و امام معصوم فرمودن اینطوری، با اون تعبیراتی که ما برای زیارت خود سید الشهدا داریم، روایت های فراوانی که بالاخره ما توی برنامه های مختلف شبکه هم به بعضیش پرداختیم، این ویژگی خاص برای حضرت عبدالعظیم علیه السلام ناشی از چیست؟ اینکه چطور میشه یک امامزاده اینقدر شأن و مقامش متفاوت میشه با امامزادگان دیگر، از کجا ناشی میشه؟
خیلی نشاندم که حالا قبل از اینکه بریم سراغ اون سوالی که شما فرمودید، من یه خلاصه از حضرت عبدالعظیم حسنی محضر شما و همه بینندگان عرض کنم. خدمت شما عرض کنم که جناب عبدالعظیم حسنی یا همون شاه عبدالعظیم یا سید الکریم از مهمترین راویان احادیث شیعه در قرن سوم هجری هست. ایشون طبق اون چه که نقلی که هست در چهارم ربیع الثانی سال 173 هجری قمری به دنیا اومد.
بله.
البته در زمان تولدشون اختلاف هست، کما اینکه در خیلی زمانها و تاریخهای تولد خیلی از هم ائمه ما گاهی چند تا نقل هست، هم امامزادگان هم به طریق اولا، ولی اون چه که نقل مشهور هست این که جناب عبدالعظیم حسنی در چهارم ربیع الثانی سال 173 هجری قمری ایشون به دنیا اومد و نیمه شوال سال 252 هجری قمری هم تاریخ وفاتشون هست. این نقلیه که در منابع اومده. خدمتتون عرض کنم که حالا وفات حضرت عبدالعظیم حسنی یا شهادت، اینم باز اختلافه که بعضی ها میگن که ایشون خودشون به در اثر بیماری از دنیا رفتن، بعضی ها میگن نه ایشون رو زنده به گور کردن و به شهادت رسوندن. در نحوه ارتحال این امامزاده عظیم الشان اختلاف هست، ولی نقل مشهور اینه که ایشون در اثر بیماری از دنیا رفتن. بله، خب نقل شهادت ایشون هم هست. جناب عبدالعظیم حسنی ازدواج کردن با دختر عموی خودشون و در تاریخ دو تا فرزند برایشون ثبت شده به نامهای محمد و ام سلمه، یعنی یه دختر و یه پسر. پسر ایشون محمد در همه منابعی که ذکر کردن از ایشون بسیار بسیار به نیکی یاد کردن، بسیار انسان عابد، زاهد، با تقوا، مؤدب. یعنی این نقل در بین مورخین هست که بسیار شخصیت بزرگی داشته پسر جناب عبدالعظیم حسنی هم. خدمت شما عرض کنم که جناب عبدالعظیم حسنی بنابر نقل تاریخ پنج امامو درک کرده. بعضی از نقل ها داره سه امام رو، ولی وجه جمعش اینه که جناب عبدالعظیم حسنی در دوران پنج امام حضور داشتن، ولی از دو یا سه امام حدیث نقل کردن. اینا با هم فرق میکنه. گاهی مثلا شما در زمان یه مثلا شخصی حضور داری، ولی یه شخصی باش ارتباط داری، مصاحبت داری، همنشینی داری، بعد ازش مثلا صحبت و روایت نقل میکنه. ولی زا اینه که در این اختلاف هست که ولی همنشینیش با امام رضا و امام جواد و آقای امام هادی سلام الله علیه مجمعین، این رو تقریبا همه مورخین نقل کردن و راوی حدیث از این سه امام بزرگوار. خدمت شما عرض کنم که اون چه که در شؤون و حالات جناب عبدالعظیم حسنی نوشتن، خیلی حالات مختلفی سر جمعش، این که بسیار بسیار انسان با تقوا، در محضر امام بسیار مؤدب و بسیار متواضع، بسیار خاضع و خاشع، بسیار مطیع. اینا رو میگم تا بعد که این بیوگرافی رو گفتم میخوام که از کنم برداشتی از شیوه زندگی و سیره در واقع عملی جناب عبدالعظیم حسنی معذرتون تقدیم کنم. برای همین اینا رو به عنوان گزارش عرض میکنم. حالا هم گزارش های تاریخ، هم روایات، بعد از مجموع سیره جناب عبدالعظیم حسنی یه چند تا نکته بسیار مهم قابل استفاده است. خدمت شما عرض کنم که حتی تو سوال کردنش بسیار با مؤدب با امام صحبت میکرده. دوران زندگیش با معاصر بوده با خلفای بن العباس، دوران بسیار سخت و شدید تقیه و خفقانی که بن العباس درست میکردن برای خود اهل بیت علیهم السلام و برای شیعیانشون. عبدالعظیم حسنی علیه السلام به خاطر جایگاه معنوی هم که بین شیعیان داشت به شدت تحت تعقیب بود، ولذا حتی اومدنش به شهر ری و به سمت ایران در تاریخ داره که به امر امام هادی سلام الله علیه، به خاطر اینکه حفظ جانش بشه و اونجا اوضاع احوال خوب نبود و اصلا امنیت نداشت، ایشون عرض کنم که به دستور امام هادی علیه السلام اومد سمت ایران و شهر ری. در بعضی از نقل‌ها نوشتن که نه، برای زیارت امام رضا سلام الله علیه، مثل بقیه امامزاده ها و علویونی که اومدن سمت ایران برای زیارت امام رضا، ایشون هم برای زیارت امام رضا علیه السلام اومدن عرض کنم به ایران و اومدن در شهر ری اینجا ساکن شدن. در شهر ری خیلی مخفیانه ایشون زندگی میکرد، به خاطر همون وقتی که مأمون عباسی امام رضا رو آورد به زور سمت ایران، خب علویون و شیعیان هم که اومدن سمت ایران که در واقع ملحق بشن به امام رضا، مأمون عباسی لعنت الله علیه دستور داده بود هر کجا علویون و شیعیان امام رضا رو پیدا کردید همه رو به قتل برسونید و اجازه ندید که اینها اجماعا و یعنی مجتمعا برسن به طوس و به مشهد و رضا در واقع برسن. علت اینم که شما مونید بسیاری از این امامزاده ها تو روستاها، تو کوها، بین مثلا جاهای دوردست و دورافتاده دفنن، به خاطر همینه چون تحت تعقیب بودن، برای حفظ جانشون پناه بردن به یه جاهای دوردستی که خیلی در دسترس حکومت و عوامل حکومت نباشه. خب جناب عبدالعظیم حسنی هم از این در واقع قصه مستثنا نبود، اومدن شهر ری که ساکن شدن بسیار مخفیانه رفت آمد میکردن، ولی به خاطر ارادتی که شیعیان به جناب عبدالعظیم حسنی پیدا کردن، یواش یواش وجود ایشون و حضور ایشون در شهر ری عرض کنم که خبرش منتشر شد و در واقع محل رفت و آمد شیعیان شد. اون چه که گزارش کردن مورخین از حضور جناب عبدالعظیم حسنی در ری، این که یکی از چیزایی که تقریبا همه بالاتفاق نوشتن و دوست و دشمن مخالف و موافق جناب عبدالعظیم نوشتن، که تقریبا اکثر روزهای سال رو به روزه طی میکرد و بسیار اهل عبادت و تهجد و شب زنده داری بود. این رو گزارشیه که خاص در موردشون تاریخ نقل کرده. خدمت شما عرض کنم که تا اینکه بالاخره در همین شهر ری اینجا از دنیا رفت و در شهر ری هم به شهادت رسید. بر اساس روایتی و نقلی که بیان شده، کنار شجره، یعنی یه درختی بود که حالا میگن که در خواب دیدن که پیامبر اکرم یه درختی، درخت سیبی رو اینجا نشان کردن و فرمودن که مثلا یکی از نوادگان ما اینجا دفن میشه کنار همون در شهر ری. برای همین محل دفن جناب عبدالعظیم حسنی رو میگن که عرض کنم که در واقع شجره، اونجا دفن شد کنار شجره. خدمت شما عرض کنم که دیگه از فضائل و مناقبه ایشون که فراون، حالا من اینجا یادداشت کردم بخوام بگم خیلی طولانی میشه، صاحب ابن عباد اون چی که نقل کرده از تاریخ و روایات که جناب عبدالعظیم حسنی بسیار با ورع بود، بسیار پارسا و با تقوا بود، به امانت و صداقت در رفتار و کردار بسیار معروف و مشهور بود. و نکته دیگه این که به لحاظ فهم دین و علم دین بسیار قوی بود، که حتی روایت داریم وقتی شخصی رفت محضر امام هادی سلام الله علیه سوالات دینیش از او پرسید، بعد وقتی حضرت پرسیدن که ساکن کجایی، گفت شهر ری، امام هادی علیه السلام فرمودن که از این به بعد هر سوالی داشتی از عبدالعظیم حسنی بپرس، هر چه او میگه درست میگه. خیلی حرفه،
مورد وثوق و مورد اعتماد،
یعنی این اعتماد کامل اینجوری و در واقع یه چی بگم مثلا امضا هر چه عبدالعظیم حسنی بگه درست میگه، این خیلی حرف مهمیه. خیلی باید اعتماد امام زیاد باشه تا به کسی اینطوری مثلا صحبت کنه و اینجوری مردم رو ارجاع بده. برای همین جناب عبدالعظیم حسنی یکی از مهمترین ویژگی‌هاش مقام علمیش بود. مقام علمیش، فهم دینش، اجتهادش در دین، مرجع در واقع علمی و مرجع دینی مردم بود در دوران خودش. بار دین مردم به دوشش بود، پاسخگو بود، ایتام آل محمد رو در واقع پاسدار دینشون بود. این جایگاه بسیار بزرگیه که عرض کنم که برای جناب عبدالعظیم حسنی نقل شده. از جناب عبدالعظیم حسنی بیش از 100 روایت داریم. این که عرض کردم یکی از راویان احادیث شیعه است، بیش از 100 روایت از ایشون نقل شده که حالا در کتب روایی و حدیثی ما هست. از جناب عبدالعظیم حسنی حالا کتاب ها زیاده، خطب امیرالمومنین، خطبه های امیرالمومنین جناب عبدالعظیم حسنی جمع آوری کرده. عرضم خدمت شما که شیخ صدوق رحمت الله علیه روایات جناب عبدالعظیم جمع کرده و کتاب به عنوان جامع و اخبار عبدالعظیم، یعنی اخبار جناب عبدالعظیم حسنی رو جمع آوری کرده. عرضم بخونه تازگی هم در کشور یمن این نسخه خطی از کتابی از احادیث امیرالمؤمنین سلام الله علیه که منصوب به جناب عبدالعظیم حسنی کشف شده و این عرض کنم که بازنویسی شده، چاپ جدید شده. سال 92 حدود 12 سال پیش در واقع کنگره بزرگداشتی گرفتن برای جناب عبدالعظیم حسنی و از خروجی های اون کنگره کتاب ها و مقاله هایی بود که مربوط به جناب عبدالعظیم حسنی بیرون آمد. خیلی خوب بود و تقریبا آثاری که موجوده در دست ما، حالا اون مقدارش که احیانا از دست رفته که به دست ما نرسه که هیچ، ولی آثاری که از موجود از ایشون اینا همه جمع‌آوری شده که من حالا اینجا نوشتم، فرصت فکر کنم نشه که بخوام همه رو براتون بخونم. حدود 29 اثر رو از جناب عبدالعظیم حسنی عرض کنم که اینجا بیان کردن.
این تازه گوشه ای از مقامات علمی جناب عبدالعظیم، حالا اون بحث عبادت و معنویت و
عرض کردم همه
اصلا مثلا به شماره نمیاد.
همین روایتی که داریم که منظار عبدالعظیم بری که منظار الحسین به کربلا، این روایتی توضیحی داره.
حالا جناب استاد اگر اجازه بدیم قبل از اینکه این توضیح رو بفرمایید وارد مبحث جدید بشیم، یه فاصله بگیریم، هم بینندگان یه تنفسی داشته باشن. مباحث خیلی شیرینه، فاصله بگیریم، انشالله با انرژی بیشتری ادامه خواهیم داد. عزیزان بیننده، از اینکه همراه ما هستید با ویژه برنامه خورشید ری، از شما تقدیم تشکر می‌کنیم. انشالله که این لحظات در همه شما شاد باشه، دلتون شاد باشه به شادی اهل بیت. یه فاصله بگیریم، برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود.
حریم تو بوی خدا میدهد، شمیم خوش ربنا میدهد، رواق تو رونق فضای بهشت، ذریح تو دل را جلا میدهد. نسیمی که از کوی تو میوزد، دل عاشقان را صفا میدهد. هر آن کو که شد زائر کوی تو، دلش بوی کرب و بلا میدهد. حدیثی دل انگیزم آمد به یاد، پیامی که آن مقتدا میدهد، که منظار عبدالعظیم بره، که منظار شرب و بلا می دهد، چون سر به بالا بلندی کش، به دستت گل حل عطا می دهد. تو از نسل پاکان و پاکی تو را، به حق نور تقوا تو را می دهد. کریمانت سبز با که گنج سعادت به ما میدهد، جگر گوشه سفت پاک رسول. که بوی خوش مجتبا میدهد.
ای دامن مدینه ری کربلای تو، ای اهل فیض تشنه جام ولای تو، در موج فتنه های اجانب خدا گواست، ایران نیازمند بود بر دعای تو. انشالله که از این دقایقی که خدمت شما هستیم با خورشید ری استفاده خواهید کرد و استفاده خواهیم کرد از محضر استاد جوادی عزیز، از فضائل و ویژگی های ممتاز حضرت عبدالعظیم حسنی داشتیم میشنیدیم. این فضائل انقدر زیاده که ما واقعا وقت نمی کنیم. همینطور که جناب استاد جوادی عزیز فقط اشاره می کنند و میگذرن، ما وقتمون کم و اصلا فرصت نمیشه به هیچ کدوم بپردازیم. یاد این بیت افتادم که گفت: کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست، که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. ما فقط یک قطره ای از این دریای عظیم فضائل حضرت رو داریم میشماریم و فقط لذت میبریم از شنیدن این فضائل. ادامه مباحث خدمت شما هست.
خدمت شما هست که تو این فرصت باقی من چند تا نکته رو، یکی این که خب تو زیارت حضرت عبدالعظیم این رو تو داریم که امام هادی علیه السلام فرمودن که هر کس حضرت عبدالعظیم رو زیارت کنه کمنزار الحسین به کربلا، مثل اینه که زیارت امام حسین رو به کربلا داشته. در رابطه با این روایت دیدم بعضی از عرضو کنم که مورخین و محدثین و کسان که تحلیل میکنن میگن که این روایت رو آقای امام هادی سلام الله علیه به خاطر شرایط بسیار سخت و خفقان دوران اون دوران نوشتن که شیعیان ری و ایران امکان زیارت امام حسین رو نداشتن و بسیار بسیار برایشون سخت بود زیارت امام حسین، و به خاطر همین آقای امام هادی سلام الله علیه فرمودن که شما برید زیارت قبر جناب عبدالعظیم، همون زیارت امام حسین رو ثوابش رو میبرید. یعنی در واقع این روایت روایتی بود که در یه شرایط خاصی صادر شد از امام هادی سلام الله علیه، و الا در شرایط غیر مثلا حساس و در شرایط عادی و شاید این روایت خیلی معنا نداشته باشه و همون زیارت امام حسین سلام الله علیه در واقع منظور نظر باشه. بعضی هم فرمودن که نه، واقعا اینقدر جناب عبدالعظیم حسنی مقام و منزلت داره که زیارت ثواب زیارت امام حسین سلام الله علیه رو داره. فارغ از این که حالا آیا این روایت تو شرایط خاص صادر شده و مربوط به یه دوران خاصی یا نه همیشه این اتفاق هست، مهم اینه که اینقدر این امامزاده شأن و مقام داره که حتی شما بگو آقای امام هادی این روایت رو در زمان خاص برای شرایط خاص گفتن، ولی اینقدر شأن این آقا بلند و بزرگه که میتواند جایگزینی باشد در فضائل و کراماتی که بناست تو زیارت امام حسین نصیب شما بشه از زیارت این آقا بشه. این حرف کمی نیست. ما ها آسون است که ناره حرف عبور کردیم ها، ولی که شما بگو مال مقطع خاصی اشکال نداره، ولی این که امام هادی سلام الله علیه حتی در یه مقطع خاص توی شرایط خاص بیان معادل سازی بکنن زیارت این امامزاده واجب و تعظیم رو با زیارت حضرت ابا عبدالله، چون شما میدونید زیارت امام حسین اصلا دیوانه کننده است، روایاتش و فضائلش اصلا فهم و درک ما بهش نمیرسه واقعا. یعنی دیگه آقای مفادی زیارت یه کسی رو گفتن معادل سازی کردن که اصلا در عرض کنم که شأن و مقامش وصفش نگفتنیه واقعا. این شعری که شما خوندی به معنای واقعی برای امام حسین هست که واقعا فضاله نمیشه شما. وقت ولی اون که مقطعی هم باشه این امامزاده جایگاهش اینقدری هست که امام هادی به فرمان حتی تو این مثلا زمان خاص تو این محدوده اگر کسی نتونست بره زیارت امام حسین بره زیارت این آقا، هرچی خدا بناست تو زیارت امام حسین بهش بده تو زیارته. کی میتونه بفهمه این امامزاده کیه انصافا؟ ماها توجه نکردیم، ولی اگر یه مقداری فکر بکنیم، تدبر بکنیم، فقط تو همین حرف آقای امام هادی سلام الله علیه اصلا واجب و لازم میشه رفتن زیارت این امامزاده بزرگوار. این یه نکته. نکته دیگه که خیلی معروفه، عرض دینش به آقای امام هادی سلام الله علیه. ببینید چیزایی که من گفتم، حالا تازه میخوام سیره زندگانی جناب عبدالعظیم حسنی رو بگم. این که اینقدر دغدغه دینش رو داره، کاری که ایشون کرده ما رو متوجه نکات زیادی کرده. یه دونش اینه، یکیش اینه که مثلا من آقای جوادی ممکنه تو داری خیال میکنی داری دین داری میکنی، شاید یه مسیر اشتباهی رو داری میری دین تصور میکنی و خودت هم نمیدونی که این اشتباهه.
این آیه قرآن که
یعنی جهل مرکب دارن
چه یحسبون انهم یفتنون فان یه روز قیامت برش.
یه وقت مثلا من یه دینی و یه راهی رو انتخاب کردم دارم میرم و فکرم میکنم دین همینه و درستش همینه، و حالی که اینجوری نیست. کاری که جناب عبدالعظیم حسنی سلام خدا برش به ما یاد دادن این بود که گاهی حتما برو دینتو به یک آدم مطمئنی عرضه کن، ببین اشتباهی دین داری نکنی، راه رو اشتباه ندی به خیال این که داری درست میری. نکنه من یه اشتباه غلطی، مثل کسی که بیمار هست خودش از بیماریش خبر نداره، یعنی یه بیماری سرطانی افتاده به جان من، منم غافل از این علائم و آثاری هم نشون نداده که من متوجه بشم یه همچین بیماری دارم، خودم هم نمیدونم. اگر نرم آزمایش بدم که میگن یه وقت دایی دیدی بعضی وقتا ما باریم 6 ماه یه بار سالی یه باری چکاب کامل میکنیم که ببینیم مبادا یه وقت چیزی نداشته باشیم خودمون ندونیم. دینم همینجوره، دینم یه وقت دایی ما باید بریم یه چکاب بکنیم، نکنه یه سرطانی تو دین ما باشه، یه خطا و خبطی تو افکار دینی ما، عقاید ما باشه، خودمون ندونیم. و عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه اینو به ما یاد داد، ولی ماها انجامش نمیدیم. یعنی ماها برای سلامت جسم اون ارزش قائلیم که باید باشیم، ولی خدا وکیلی ما که 6 ماه یک سال هر چند وقت یه باری میریم یه چکاب کامل میکنیم، چند بار رفتیم یه عالم دین پیدا کنیم بگیم آقای عالم دین، کسی که امام زمان تو رو حجت برمون قرار داده، من اینجوری فکر میکنم اینجوری دین داری میکنم، درست یا؟ چند بار کردیم این کار؟ به اینجا که میرسیم بابا ول کن، اصلا بعضی ها که منکره خیلی چیزا میشن اینجوری. و این یکی این سیره ای که جناب عبدالعظیم حسنی به ما یاد میده. من 2-3 تا عنوان کلی، میدونید چرا بین همه امامزاده ها جناب عبدالعظیم حسنی اینقدر بزرگ جلوه میکنه، به چشم اهل بیت میاد، معتمد اهل بیت میشه و اهل بیت هم همه مردم ارجاع میدن، میگن هر چی مشکل داشتی سوال داشتی بره پیش ایشون؟ به خاطر چند تا ویژگی. یک، جناب عبدالعظیم حسنی ولایت مداره، عبدالعظیم حسنی یله و رها نیست، جناب عبدالعظیم حسنی آقا بالا سر داره. عبدالعظیم حسنی آزاد و رهانی، عبده،
خودش رو در راستای امام معصوم اهل بیت نمی‌بینه.
می‌دونی مثل چی میمونه؟ روایت آقا موسی بن جعفر رو همه شنیدیم که آقا از یه محله‌ای رد می‌شدن در نزدیک خونه صدای بزن و بکوب و فلان و خلاصه لح و لعه بالاست. آقا در رو زدن، غلام مو آقا ما دم در کیه؟ اینجا خونه کیه؟ خونه بشره. چه خبر؟ سرسده داده آقا دارن خوش میگذرن. گفت صاحب این خونه آزاده یا بنده است؟ گفت نه آقا آزاده. آقا فهمون آزاده که این کار رو میکنه، اگه بنده بود نمیکرد. و که برگشت خونه صاحبشش گفت کی بود؟ گفت نشناختمش. یا آقا چی گفت؟ پرسید آزاده یا بنده است؟ من گفتم آزاده. اون آقا گفت آزاده که این کار رو میکنه، اگه بنده بود نمیکرد. بوش فهمید کیه؟ پا برهنه دوید دنبال آقا، برای همیگم بشت حافی رفت خودش انداخت رو پاهای آقا، گفت آقا من غلط کردم که آزادم، دیگه میخوام بنده باشم. عبدالعظیم حسنی یکی از مهمترین خصوصیاتش که به این درجه و مقامش رسون که آزاد نبود به اون معنایی که امروز بد و غلط تعریف میکنن. آزادی که یله و رها، هر کار دلم میخواد بکنم، به تو چه، خودم میفهمم. عقل بشر امرو پیشرفت کرده، تو قرن 21 خودمون میفهمیم دیگه. این چرت و پرتا رو نمیگفت. عبد بود، آزاد نبود. عبد امام بود. وقت عبد امام بودن آقایی میاره، عبد خدا بودن آقایی میاره. تنها جایی که اگر هرچه بیشتر نوکری بکنی، بیشتر پیشانی بسائی در این خانه آقا تر میشی، در این خانه بود، از خونه این خانه بود. ما این از اگر از عبدالعظیم حسنی یاد بگیریم، قمر بنی هاشم سلام الله علیه چرا اینقدر مورد مدح اهل بیته؟ به خاطر اینکه عبد بود، عبد امامش بود. آقا هرچی تو بگی همونه. یعنی در این خانواده، در خونشون، هر کی تواضع کرد. برای همین عرض کردم روایت داریم از صفات و ویژگی های عبدالعظیم حسنی، تواضع و خشوع و نمیدونم احترام و ادبش در محضر اهل بیت بود. همین ادب و خشوع و احترام او رو به اینجا رسوندش، همون باعث شد که بشه این. و الا جناب عبدالعظیم حسنی نه امام معصومه، نه نمیدونم عرض کنم که از آسمون اومده، نه ماها میتونیم این مسیر رو طی کنیم. عبدالعظیم حسنی ولایت مدار بود، عبد بود، آزاد به معنای امروزی که ماها فکر میکنیم نبود، یله و رها نبود، آقا بالا سر داشت، میفهمید که باید با تراز کی پیش بره. اگر این شاخص و معیار رو ما هم داشته باشیم، که میتونیم داشته باشیم، ما میتونیم به این درجات برسیم. راهش انحصاری نیست.
اینی که توی زیارتنامه ها و اینها به ما نشون دادن که بگید که به قلبی لقلب کن سب امری لامر کن متبع رعی لکم تبع،
یعنی همین
حتی شما.
و این یه خصوصیت و ویژه جناب عبدالعظیم حسنی که واقعا ولایت مدار بود. نکته دوم این که نگران دینش بود. این نگرانی و دغدغه داشتن. چرا یهو عبدالعظیم حسنی باید به ذهنش بود که من باید برم همه افکار و عقایدم رو به امام هادی عرضه کنم؟ دغدغه داشت، براش مهم بود که به ذهنش هم اومد که برم این کار بکنم. من چون دغدغش رو ندارم، برام مهم نیست، اصلا فکر این کار رو نمی کنم. ولی اون چون براش مهم بود، راهش هم پیدا میکرد. اینو عرضم واضحه چی میگم؟ یعنی کسی که براش چیزی مهم باشه، دغدغه ذهنش باشه، میگرده راهش هم پیدا میکنه. بالاخره من نگران دینم هم. امیرالمومنین سلام الله علیه یه روایت داره خیلی قشنگ. آفرما من تعجب میکنم از کسی که اگر تو شب تاریک و ظلمانی یه ظرف قضا بهش بدن، تا نره یه نوری پیدا نکنه، زیر اون نور این قضا رو بررسی نکنه که چی چیه،
تعمش چی چی کاره از کجا اومده؟ سالمه، فاسده، نمیخوره. خب تعجب میکنم که چی؟ این کار بدیه؟ نه، تعجب میکنم که این ظرف غذا رو بهش بدن تا بررسی نکنه نمیخوره، ولی این فکرش و ذهنش و گوشش دروازه است، هر فکر و اعتقاد غلط و درستی میرزه توش، بررسی هم نمیکنه. بعدم نمیره یه نوری پیدا بکنه که ببینه این همه فکر و اعتقادی که من شنیدم کدوماش درسته کدوماش غلط. آقا فرما اینو تعجب میکنم که برای جسمش اهمیت قائل هست، ولی این همه افکار، این همه شبهات، این همه نهله ها، هر چی راهی میرسه، هر چی میگه، میگه بله تو درست میگه، ولی نمیره یه نوری پیدا کنه. این همین کاری بود که عبدالعظیم حسنی کرد، یعنی به روایت آقا امیرالمومنین عمل کرد.
روایت مشابهش هم باز از تعمیر دارن که میفرماید من تعجب میکنم یه کسی یه گم شده یه وسیله گم میکنه میره دنبالش میگرده، ولی خودش رو گم کرده اصلا دنبال خودش نمیگرده.
ولی زا این هم یکی از ویژگی های جناب عبدالعظیم حسنی بود که واقعا چیزایی که میشنید و اعتقاداتی که بالاخره از این مورد من باید امام نور، امام نوره دیگه، من باید پیدا کنم محضر امام نوره، این نور ارائه کنم به نور، ببینم کدوماش غلطه کدوماش ظلمته، قربالش کنم، تکتام رو روشن کنم. این یکی از خصوصیات دیگه ای که جناب عبدالعظیم حسن داره و اینا رو ما هم میتونیم داشته باشیم. نکته بعد این که چی میشه که آدم معتمد امام میشه؟ چی میشه که آدم، شما خیلی سخت نیست خودمونم بفهم ما. مثلا من چجوری یکی معتمدم میشه؟ باید یه بار، دو بار، سه بار، ده بار شما رو چکت میکنم، شما رو امتحانت میکنم، ببینم چقدر امینی، چقدر با من هماهنگی، چقدر تو زمین منی. وقتی بارها و بارها شما رو اختبار و امتحانت کردم، اعتماد کامل که بهت پیدا کردم، اون وقت میگم آقا فلانی هر چه گفت یعنی من گفت. این آسون به دست نمیاد، شما به این زودی به کسی اعتماد نمی کنی. بزرگوارم امام بی حساب کتاب به این زودی به کسی چک سفید امضا نمیده که وقتی میان خدمت امام هادی بگن هر چه او گفت درست گفت، هر چه عبدالعظیم حسنی گفت
حرف ما،
حرف ماست، هر سوال داشتید برید از او بپرسید، وقتی او بگه یعنی ما گفتیم. خیلی باید اعتماد بالا باشه و این اعتماد زمان میخواد. من اینقدر باید رو خودم کار کنم. مثلا خدا وکیلی الان ما در دوران امام زمان و حضرت ولیعصر ارواح و ناله الفدا، امام زمان به کدام ما میتونه اینطوری چک سفید امضا بده دیگه ببین فلانی هر چه گفت هر کاری کرد حرف ما میتونیم؟ خدا حفظ کنه که از اساتید اخلاق، من خودم شنیدم سر درس اخلاقش، وقتی میگفت طلبه ها یه جوری زندگی کنید که اگر یه روزی به امام زمان گفتن تو این منطقه، تو این محله یه نماینده، یه عرض کنم که تام الاختیار به ما معرفی کن، حضرت نظرش رو خونه شما باشه. بعد دوباره ایشون میگفت یه جوری زندگی کنید که اگر امام زمان علیه السلام از محله شما رد میشد، خسته بود و خواست یه مقدار استراحت بکنه، رغبت بکنه بیاد در خونه شما، خونه شما یه استراحتی بکنه. و شما میدونید امام زمان تو هر خونه ای نمیره، اون خونه باید خودش، اهالیش، در و دیوارش پاک باشه تا امام زمان بره توش. ما اینقدر میتونیم معتمد امام باشیم؟ خب این کار میخوام، من رو نفسم خیلی باید کار کنم، باید در و دیوار خونه من نباید حرام ببینه، حرام بشنوه، گوش من نباید حرام بشنوه، چشم من نباید حرام ببینه. چشمی که حرام ببینه، گوشی که حرام بشنوه، یه صدای امام زمان نمیشنم. چشمی که حرام ببینه دیگه امام زمان نمیبینه.
جناب استاد خیلی بحث جای شیرین و جذابی
عبدالعظیم و حسنی اینجوری بود خلاصه بی خودی من وقت تمومه
ما تقریبا یک دقیقه در جمع وقت داریم
بی خودی کسی به خدا به کسی چیزی نمیده بی حساب کتاب اینکه خیال کنی بدون هیچ زحمت و تلاشی خدا این مقام به عبدالعظیم حسنی داد اشتباه باید زحمتش رو کشید باید کارش رو کرد ولی نیاز باید تلاش کرد باید مجاهده با نفس کرد باید تمرین کرد مطیع امام باشی باید ولایت مدار باشی باید آزاد نباشی من با این کلمه آزادی مشکل دارم ما از آزادی تعریف بدی میکنیم من نمیخوام آزاد باشم اتفاقا میخوام بنده باشم و اینم بگم عرضم تمام اگر کسی رو خدا آورد تو کلاس خصوصی تمریناتی بهش میده که برای مسابقه فینال آمادش کن وقتی شما رو میبرن تو عرض کنم که مثلا باشگاه تمرینات سخت میدن میخوان آمادت کنن برای مسابقه فینال اونی که میخواد المپیاد مثلا ریاضی یا هرچی بره علم بره بهش تمرینات سخت میدن ولایتشو بیشتر این بیشتر تحت نظره بیشتر روش مدیریت میشه اونی که میخوان هیچ نشه رو ولش میکنن بره ولی اون که بناس به المپیاد برسه بناس به فینال برسه بیشتر تحت برنامهش میگیرن بیشتر تمرینش میدن تا آمادش کنن برای جای بزرگی این میشه عنایت ویژه عبدالعظیم حسنی رسید به فینال زحمت کشید بار سختی رو تحمل کرد به فینال رسید فینالش کجا بود؟ فینالش اونجا بود که امام هادی فرمود هرچه عبدالعظیم گفت
حرف ما بسیار خوب استفاده کردیم خیلی تشکر می‌کنیم از حضور شما متأسفانه وقت ما هم به پایان رسیده وگرنه فرصت اگر می‌داشتیم صحبت‌های شیرین جا داشت ادامه‌دار باشه استفاده می‌کردیم از شما بینندگان عزیز و گرامی هم تقدیر تشکر می‌کنیم که تا آخرین لحظه این برنامه هم با ما بودید از خدا بخوایم که ما هم عبد واقعی باشیم مطیع اهل بیت باشیم ذوب در ولایت اهل بیت باشیم خواسته ما در راستای خواسته اهل بیت باشه ان شاءالله که زندگی هامون اهل بیتی باشه و زیر سایه امام زمان زندگی بکنیم دست همون رو به دعا برداریم عرضه بداریم که اللهم اجل ولی کل فرج یا علی مدد
اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و يا أرحم الراحمين